أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در استثناءهای از اصل مثبت بود، عرض شد مشهور قائلاً اصل مثبت حجت نیست. اصل مثبت یک مثال واضحش این بود ما مستصحبی داشته باشیم، این مستصحب یک لازم عقلی و یا عرفی داشته باشد و بر این لازم عقلی یا عرفی اثر شرعی بار بشود. چند بار مثالهاشو گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. مرحوم شیخ فرمودن اگر این واسطه عرفی یا عقلی واسطه خفیه باشد، به گونه ای که عرف تخیل می کند که اون اثر شرعی، اثر شرعی واسطه نیست، اثر شرعی خود مستصحب هست، لذا اینجا اصل جاری می شود. به خلاف مرحوم آیت الله خویی، آیت الله فیاض و بعض از بزرگان دیگر که فرمودن در واسطه خفیه هم اصل مثبت حجت نیست. رسیدیم به واسطه جلیه. مرحوم آخون فرمودن اگر اینقدر ارتباط بین این واسطه و ذل واسطه یعنی مستصحب ارتباط قوی باشه، تلازم قوی وجود داشته باشد بین مستصحب و واسطه، به گونه ای که این دو رو عرف، عرف اغلا از هم قابل تفکیک نمی دانن، در اینجا هم واسطه باز نقش مثبتی دارد و اون اثر شرعی که مال واسطه هست بر این مستصحب بار می شود. این هم نظر مرحوم آقای آخوند. اینجا عرض کردیم آیا آخوند در حاشیه رسائل دو مثال میزنن، یکی مثال متضایفین که نقدش در جلسه قبل گذشت، امروز مثال علت و معلوله. آیا آخوند میفرماین ما یک مستصحب داریم علت است، یک واسطه داریم معلوله، یک اثر شرعی بر این واسطه بار می شود، یعنی اثر مال معلوله. شما تو ذهنتون آوردید بحث اصل مثبت رو؟ مستصحب داریم، واسطه عقلی یا عرفی داریم، اثر شرعی و حکم شرعی داریم. حکم شرعی مال واسطه است و این باید اصل مثبت باشه، اما میگن اینجا استثناءً اصل مثبت حجت. کجا؟ جایی که واسطه اینقدر جلی و واضح باشد که یعنی عرف تا به اون ذل واسطه یعنی مستصحب نظر می کند، خود به خود این واسطه هم به ذهن میاد. اصلا دو جزء، دو شیء لا ینفک از همان، ملزوم یعنی مستصحب، لازم یعنی واسطه، اثر شرعی، سه شیء. اینجا آیا آخون فرمودن یه مثالش متضایفینه، مثال دومش علت و معلوله. ما به مرحوم آیا آخون عرض میکنیم، یعنی بزرگان این مناقشه رو فرمودن، فرمودن شما یه بزرگوار مرادتون از این که مستصحب علت برای واسطه است و واسطه معلوله، آیا مرادتون علت تامه است یا علت ناقصه و جزء العله؟ اگر مرادتون علت تامه است، خب این علت وقتی مستصحب باشه، معلولش وقتی واسطه باشد، خب پس از اولی که این مستصحب حالت سابقه یقینی داشته، این معلول هم همراه با او حالت سابقه یقینیه داشته. چرا؟ چون فرض اینه که علت علت تامه است. خب وقتی مستصحب علت بوده، واسطه معلول هم از همون آن بوده. اینجا ما چه نیازی داریم که استصحاب رو در علت جاری کنیم؟ خود استصحاب رو میبریم به مرحله معلول، میگیم این واسطه و معلوله قبلا یقینی بوده، الان شک در بقایش داریم، استصحاب میکنیم خود این واسطه رو و بر این واسطه داریم بلا فاصله، واسطه‌ای که الان مستصحب شده بلا فاصله اثر شرعی رو بار میکنیم. اینم که اشکال نداره، قبلا خوندیم اگر یک امر تکوینی باشد که بر این امر تکوینی اثر شرعی بار شود، این امر تکوینی میتواند مستصحب واقع شود. لذا ننقل الکلامه من المستصحب ای الاله الى المعلول ای اللازم و نستصحب فی مرحله اللازم و نرتب الاثر الشرعیه علیه ای علی اللازم دون الملزوم حتی یلزم الاصل المثبت. بفرمایید. علت تامه خودتون همش اصلا علت تامه معناش نه همین دیگه. بله علت تامه یعنی بله. لذا ما از آقای آخون سوال میکنیم، میگیم مراد شما چیه؟ علت تامه است، این نقدش اینه. خب پس ما اثر شرعی رو بر چی بار میکنیم آیون؟ بر استصحاب معلول یا بگو بر استصحاب لازم. این نقد این که مراد آقای آخون علت تامه باشد. احتمال دوم اینه که نه، مراد ایشون از علیت علیت ناقصه و جزء العله باشه. یعنی چی؟ یعنی در قالب مثال من میگم، یادتونو گفتیم استصحاب میکنیم عدم حاجب رو در اعضای وضوء و غسل. قبلا که مانعی نبوده، قیرکاری کردم تو منزل، الانم برقا رفته تاریکه نمیتونم ببینم قیر رو دستم هست یا نیست. قبلا که مانع و حاجب یعنی قیر در اعضای وضوء من نبوده، بعدن که قیر کاری کردم با دستکش ممکنه به دستم قیری چسبیده باشد، استصحاب میکنم عدم حاجب رو. وقتی استصحاب عدم حاجب کردم، این میشه جزء العله. یه جزء دیگه یه علت چیه؟ صب الماء علی العضو، آب رو بر روی عضو ریختم. پس عدم الحاجم حاجب استصحابی به اضافه سب الماء علی العضو، یک جزء علت با چی به دست اومد آیون؟ با استصحاب. جزء دوم علت با چی به دست اومد؟ بالوجدان، آب رو دارم میریزم دیگه. این دو جزء روی هم میشن علت تامه. معلولشون چیه؟ وجود الغسل فی الخارج. تازه این معلوله میشه همون واسطه لازمه. اثر شرعیش ریه صحت الوضو مثلا. پس چی شد؟ حالا اینجا سه چیز نیستن، چهار چیزن که دو شیء اول در یک رتبه هستن: عدم الاستصحاب عدم الحاجب، صب الماء بالوجدان. این دوتا شدن چی آقایان؟ علت. یک علت شدن. معلول چی شد؟ وجود الغسل فی الخارج. اثر شرعی چی شد؟ صحت الوضو. حالا ما با آقای آخون میگیم اگر شما یا بگو صحت الوضو یا بگو رفع الحدث، خیلی در اثر شرعیش دعوا نداریم. صحت وضو یعنی باز خودش رافع حدثه دیگه، حالا اینش خیلی مهم نیست. اشکالی که به ایشان هست اینه که آقا جون عرفاً بین تعبد استصحابی به علت ناقصه یعنی جزء العله یعنی عدم الحاجب، شارع ما رو متعبد میکنه به استصحاب عدم حاجب، یعنی ما متعبد میشیم به این که بگیم حاجبی و مانعی در اعضاء وضو نیست. شرعاً بین این عرفن معذرت میخوام، عرفن بین تعبد به این علت ناقصه و تعبد به معلول، معلول چی بود؟ رسیدن آب در به اعضاء وضو شرعن و وجود غسل اصطلاحاً، توضیح غسل شستن که حالا وضو و غسل میشه، عرفاً تعبدی بین این تعبد استصحابی به علت ناقصه و این معلول نیست، ملازمه نیست. به قول آقایان اگر اصل مثبت قرار باشه در اینجا حجت باشه، باید همیشه حجت باشه، چون مستصحب میشه یک جزء، یک جزء دیگر رو هم بلوجدان زمیمه میکنیم، پس اینجا میشه چی آقایان؟ استصحاب جاری میشود، در حالی که عرفاً اینگونه نیست. اگر عدم الحاجب باشد، آیا بر عدم الحاجب مترتب میشود وجود و تحقق غسل؟ پس اشکالی که میکنن اینه، استصحاب ملزوم همیشه موجب اثبات لازم هست؟ نه، اگر ملزوم کامل باشه، یعنی یه جزء به اصل بیاد یه جزء به وجدان، پس از باب التزام اثبات ملزوم موجب اثبات لازم هست، فلا یبقا موردون لعدم حجیت الاصل المثبت. یعنی همیشه در مواردی که میخواد اصل مثبت بشه، ما یک کاری میکنیم، یه جزء رو با بگید اصل احراز میکنیم، یه جزء رو با وجدان احراز میکنیم، یه واسطه برش بار میکنیم، نتیجه شرعی رو میگیریم. خب اگر اینجوری باشه همه موارد استصحاب رو میشه همه بلا رو سرش آورد. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ که یک جزء رو با اصل احراز میکنیم، یه جزء رو با وجدان خودمون ایجاد میکنیم، دیگه بعد اصل مثبتی در کار بگید نیست که حجت نباشد. این مناقشه‌ایه که بر مرحوم آقای آخون گرفته شده. حقیر به نظرم میاد که شاید این مناقشه وارد نباشه، مگر میشه همه جا ما به جزء العله یک بگید امر وجدانی رو زمیمه کنیم؟ همه جا نمیشه، ولی باز پاسخش یک کلمه است. اینو گفتم شاید در ذهن شماها این آمده باشه، ولی فرض اینه که این دیگه میشه خلاف فرض، چون فرض ما اینه که جزء العلته، جزء دیگر چیه؟ امر تکوینی وجدانیه. اصلا فرض قضیه اینه، نه این است که او به تنهایی بخواد علت باشد. لذا فرض ما اینه یک جزء با اصل احراز میشه، جزء دوم با وجدان، بعد اون واسطه بار میشود، بعد اثر شرعی بار میشود، همه موارد اصل مثبت در جزء العله میشن حجت. و حال این که خلافه حتی سخن خود شمای مرحوم آخونده. این تا اینجا دو استثناء از عدم حجیت اصل مثبت، یعنی دو موردی که آقایان فرمودن اصل مثبت حجت است. خب عرض کردیم دیگه تمام موارد اصل مثبت میشه حجت. خب عرض کردیم شمای خود شمای آقای آخون میگید اصل مثبت همه جا حجت نیست الا ما خرجه، ما خرجش امینه. ما میخواییم عرض کنیم بازگشت این کلام به حجیت اصل مثبت در تمام موارده. حالا امروز الان وارد ادله قائلان به حجیت اصل مثبت میشیم. البته رفقا بعض از ادله قائلان به حجیت خود به خود لابلای ادله قائلان به عدم حجیت آمد، ولی من اینا رو در یک روال منطقی به تبع حضرت آیت الله سیستانی در این رساله استصحابیشون صفحه 255 عرض میکنم. ایشان میفرمایند چند تقریب که حداقل 4 تقریب ایشان ذکر میکنند برای قائلان حجیت اصل مثبت. ما برای ادله عدم حجیت قبلا ادله شو گفتیم، امروز کلام در ادله حجیته، و قائلان به حجیت اصل نسبه آیه یعقوبی که فرمودید بشه حجت چی میشه، داریم ادله همینا رو میخوایم بخونیم. عرض میکنم نه، تقریب اول اینه که فرض این است که مبنای حجیت استصحاب بنای عملی عقلایی است. ایشون نظر شریفشون اینه، دلیل حجیت استصحاب رو بنای عملی عقلایی میگیرن، میگن فرض این است کما هو الحق و الصحیح، پس دلیل حجیت استصحاب بنای عملی عقلایی. این یک. دو، عقلا لا یفککون بین الملزوم واللازم، عقلا بین ملزوم و لازم تفکیکی بگید نمی کنن، و یستنکرون الانفکاک، اصلا انفکاک رو چیز نادرستی می دانن، میگن این حرف غلط و بیهوده ایست. سه، در اعتبارات ادبی هم همین طوره، به قول ایشون فانهم اذا عبروا عن رجل باسد، اگر یه آقایی رو بهش بگن اسد، فیقولون لولده، به ولدش تعبیر میکنن، و یعبرون عن ولده به شبل، شبل یعنی بچه شیر، و یعبرون عن بیته بالعرین، عرین با عین یعنی بیشزار، بیشه که جای شیره. ایشون میفرماین در صناعت ادب و در اعتبارات ادبی تفکیک بین ملزوم و لازم نمی کنن، مستنفر است این کار و مستنکر. یعنی چی؟ اگر به کسی بگن اسد، به بچه‌ش هم میگن شبل، به محل زندگیش هم میگن چی آقایان؟ عرین. خب حالا اولین تقریب اینو میگه، میگه چرا حتی در اعتبارات ادبی این گونه است بین ملزوم و لازم انفکاک نمی کنن؟ به خاطر استنکار عرفی. اینو داشته باشید، در حجیت استصحاب هم به عقلا که مراجعه می کنیم، عقلا میگن ما تفکیکی بین ملزوم و لازمش قائل نیستیم، پس هرگاه ملزوم باشه لازمم هست، لذا اثر لازم هم بگید هست. این شد تقریب اول برای قائلان به حجیت اصل مثبت. روشن دیگه تقریبا.
اگه لازم نیست.
خب نه، اینا میگن هیچ وقت این لازم از اون ملزوم منفک نیست. لذا خب پس شما هیچ وقت استصحاب نباید داشته باشید دیگه. عرض میکنم میگن لازمه هیچ وقت جدا نمیشه ازش. معناش اینه که شما اثرم مال چیه؟ مال لازمه. خب شما اگر استصحاب رو جاری بدونید پس معلوم میشه در واسطه هم جاری میدید، استصحاب رو جاری ندونید پس هیچ وقت استصحاب ندارید دیگه شما. بله دیگه جان، حالا جوابش همین یک کلمه است. ایشون میفرماین پاسخ میدن از این دلیل، میگن بله در صناعت ادبی همینجور که شما فرمودید هست، اما اینکه این تفکیک رو در امر اعتباری استصحابی هم عرف و عقلا استنکار کنن، فهازا امر لا نسلم له، ما این رو قبول نداریم. نه، استصحاب موارد حجت هم دارد، جایی که اثر مستقیما بر چی وارد بشه؟ بر خود مستصحب. شما میگید هر جا ملزوم باشه لازم هم هست. بله، با مایید یا نه؟ با ما باشید. هر جا ملزوم باشه لازم هم هست. بله، اینجور جاها ما میگیم اصل حجت نیست، چون اثر شرعی میخواد بر لازم بار شود. اما جاهای دیگه حجت هست، اونم جایی که اثر شرعی بر خود مستصحب بار بشه. لذا این تقریب اولی که شما فرمودید به نظر ما ناتمام است. تقریب دوم، دقت کنید، اینا تعابیر قشنگیه. میفرمایند در متلازمین، یک، دو، در ملزوم و لازم، متلازمین واضحه، فرقشون با ملزوم و لازم چیه؟ متلازمین در عرض همان اعتبارن، ملزوم و لازم در طول همان اعتبارن. تقریب دوم اینو میگه، میگه در متلازمین و در ملزوم و لازم تغایری در جهت صفات نفسیه ادراکیه نیست، یعنی اون صفت نفسی که کارش ادراکه تغایری بین این دو نیست. از چه حیث؟ عرض میکنم از جهت اون صفت و حالت نفسی. یعنی اگر کسی قطع به ملزوم داشت، قطع به لازم خواهد داشت. نمیشه قطع به ملزوم داشته باشه و نسبت به لازم ظن داشته باشد. نه خیر، اگر به ملزوم قطع داره، به لازم هم قطع دارد. خب حالا اوغلا در موارد استصحاب، دقت کنید تعبیرها رو چون کارش داریم، اوغلا در موارد استصحاب اطمینان به بقاء ملزوم دارن، پس نسبت به بقاء لازم هم چی دارن؟ اطمینان دارن. خب اگر اطمینان داشتن، بعد اثر رو بر اون لازمی که اطمینان به وجودش دارن بار میکنن. این هم یعنی در واقع استصحاب رفت به مرحله اطمینان. در ملزوم استصحاب که میکنیم اطمینان بهش پیدا میکنیم، و چون عرف عقلا بین این دو از جهت صفات نفسیه تغایری نمیبینن، اگر اطمینان به ملزوم ایجاد شد از استصحاب، اطمینان به لازم ایجاد می شود نیز، و اثر را بر این لازم ما چه کار می کنیم؟ بار می کنیم. این تقریب دوم برای قائلان حجیت اصل مثبت. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله جواب می دن، می گن شما گفتید ما اطمینان به بقاء ملزوم داریم، پس اطمینان به بقاء لازم داریم، پس اثر رو بر این لازم بار میکنیم. ایشان میفرماین این اطمینانی که شما گفتید در دو معنا استعمال میشود. معنای اول اطمینان ادراکی، اصطلاح ایشونه اطمینان ادراکی، که از تجمع احتمالات در محور واحد حاصل می شود، که در قبالش علم است و ظن و شک و وهم. یادتونه دیگه، علم 100% علم و قطع، اطمینان مثلا 97-98%، ظن 80%، شک 50% تقریبا، وهمم که 20%. پس اگر اطمینان میخواید بگید، مرادتون اطمینان ادراکی است که از تجمع علل و عوامل و احتمالات مختلفه در ذهن ترکیب شده و برای ما در نفسمون اطمینان ادراکی حاصل شده. اگر مراد شما از اطمینان اینه، بعد مدعای شما چیه؟ اینه که در جهات نفسیه تغایری بین لازم و ملزوم از این حیث نیست. ایشون میفرماین خب این اطمینان صحیحه و این مدعا در علم و ظن و شک و وهم هم هست، ولی آیا استصحاب مفید همچی اطمینانی هست؟ 98% رو برای ما میاره که بعد بگید چون اطمینانم علم عرفیست و علم عرفی هم حجته، پس اطمینان به ملزوم اطمینان به لازم رو می آورد و این می شود حجت و الخ. نه خیر، استصحاب که اطمینان آور نیست. استصحاب خیلی هنر کنه ظناور است. ظنم که به خودی خود لا یغنی عن الحق شیئا. پس اگر استصحاب حجت است و اون واسطه آورده می شود، اگر اطمینان باشد درست حرف شما، ولی کجا استصحاب مفید اطمینان است؟ این اگر مراد شما از اطمینان اطمینان ادراکی باشه که در قبال علم و ظن و شک و وهمه. شاید هم مراد شما از اطمینان اطمینان احساسی باشه. عمدن اصطلاحات آیت الله سیستانی رو میگم که به تقریر مراجعه میکنید براتون روشن باشه. اطمینان احساسی یعنی چی؟ یعنی سکون النفس بالنسبت الى امر، به یه چیزی که من دقت میکنم نفسم نسبت به او آرامش داره، این رو میگن اطمینان. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این میشه اطمینان احساسی، چنان با یاد خدا نفس انسان دارای آرامش و اطمینان و طمأنینه میشود که بعد در غیر ذکر خدا این حالت نیست. پس مراد از اطمینان دوم نه اطمینان در قبال علم و الخه، نه خیر، اطمینان به معنای یک حالت سکون نفس. خب منشأ ای چیه؟ ایشان میفرماین منشأ این اطمینان گاهی جهات ادراکیه. آدم میشینه حساب میکنه خدایی دارم، این خدا علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق و غفوریت مطلق و و و و الی آخر داره. خود به خود این جهات رو که آدم ادراک میکند به حالت اطمینان میرسه، یعنی آرامش. گاهی هم نه، یه صفاتی در ذات انسانه، مثل شجاعت، که آدم وقتی که شجاعت داره اگر وارد یک مکان خلوت و تاریکی هم میشه چنان نفسش آرام و مطمئنه. سرش او شجاعتیه که در نهاد او هست. گاهی ایشان میفرماین منشأش تلقیناته، گاهی منشأش تبلیغاته. حالا نسبت بین معنای اول و معنای دوم عموم من وجهه. یعنی چه عموم من وجه؟ گاهی من به باور میرسم که در اینجا دزدی نیست، لذا با آرامش خاطر میخوابم. به باور میرسم یعنی 98% میفهمم دزدی در کار نیست، با آرامش خاطر میخوابم. اینجا ماده اجتماع هر دوی روشنی چی دارم عرض میکنم. گاهی اطمینان ادراکی هست ولی اطمینان احساسی نیست. من در عین این که میدونم دزدی در کار نیست ولی خیلی دلشوره دارم، دلنگرانم. گاهی آرامش دارم ولو از نظر علمی و از نظر ادراکی به مرحله اطمینان چیه نرسیده باشم. اینقدر آرامش دارم که اگر گمان هم داشته باشم که اینجا اشخاصی مراقب من هستن و از من حفاظت میکنن، برام اطمینان خاطر، اطمینان احساسی ایجاد میشه. بعد ایشون میفرماین اطمینان احساسی مثل اطمینان ادراکی نیست، چون اطمینان احساسی، حالا جواب در احساسی، میشه به ملزوم حاصل شود دون لازم. و مراد در استصحاب هم اطمینان احساسی است نه ادراکی. همین مقدار ایشون بیان دارن. من از شما سوال میکنم، این که اطمینان احساسی به ملزوم ممکنه حاصل بشه، به لازم حاصل نشه، این رو شما جایی براش سراغ دارید؟ ایشون میگن مراد شما چیه؟ درسته؟ نه، ایشون میگن مراد شما چیه از اون؟ نه نگاه کنید، تعبیر چی بود؟ بله، خب حالا ایشون میگن مراد شما از اطمینان چیه؟ اگر اطمینان اوله که جوابشو عرض کردیم، گفتیم او استصحاب مفید او نیست، اگر هم مرادتون اطمینان احساسیه، ایشون نقدی که میکنن میگن ممکنه به ملزوم اطمینان احساسی حاصل بشود اما به لازم حاصل نشود. من میگم آقای زید هر وقت میاد رانندش هم حتما با او هست و این حالت. خب حالا اینجا اطمینان احساسی به زید دارم ولی به اون رانندش که لازمه یه همراه اوست ممکن من اطمینان احساسی نداشته باشم، با او اتفاقا خیلی هم مشکل داشته باشم. پس ایشون میخوان بفرماین که در اطمینان ادراکی که پاسخش اون شد، در اطمینان احساسی هم ما ملازمه رو همیشه قبول نداریم. این هم تقریب دوم. بله
نه
اون اطمینان ادراکی نمیاره، اطمینان ادراکی قطعا مجزه. خب استصحاب اطمینان ادراکی
نمیاره که. نه اون بنده خدا تو تعلیل ما اینجور تو همین
نه بعضی مثال ها مثل نبات لیکن من اطمینان ادراکی
نمیتونم بشه.
نه بعضی هم
باید
اطمینان به
وجودش داره. نه اونها میشه، یعنی اونها داره اینجور میشه، نه اونها میشه. ولی ادعاشون اینه مثلا با
نه اصل مصدد هم معلومه
هم اینجور
سپر اصلا ادعاشون رو
اطمینان به ملزوم در حدوث،
اطمینان به نه، اطمینان به لازم در حدوث نمیاره، چون خیلی از وقتا تلازم در مرحله بقاء نه در مرحله حدوث. بله خب به قول ایشون در همین مثال الان ما نمیدونیم کی بوده که حالت سابقه انبات لحیه باشد. زید قبلا زنده بود ولی انبات لحیه نبود، اتفاقا حالت سابقش عدم انبات لحیه بود. این خیلی فرق میکنه دیگه. تقریب سوم رو یک کلمه بگم عرضم رو جمع میکنم. تقریب سوم اینه که آقا ما اون چه که از ادله استصحاب استفاده می کنیم یل لزوم ترتیب اثر بر بقایش و به حکم قانون المساوات اثر الاثر اثر، ما اثر رو بر این لازم بار می کنیم، چون لازم رو هم الان استصحاب کردیم وجودش رو که هست الان، ولو حدوثش رو استصحاب نکردیم، نمیدونیم از کی بوده، اما الان بقاعا این لازمه هست. خب این لازم که هست، اثر این لازمم که برش میخواد بار بشه، حکم شرعی وجوب تصدق مثلا، این اثر بر لازم بار میشود، لازم اثر ملزومی است که مستصحب است، اثر الاثر اثر. این که اول بحث عرض کردم بعض از ادله قائلین به حجیت اصل مثبت در لابلای ادله مانع این آمد، یکیش همینه که این رو ما دیگه مفصل گفتیم. بعد آیات الله سیستانی میفرمایند البته این قانون همیشگی نیست، در مثال نقضش میفرمایند که مثلا مساوی مساوی همیشه مساوی نیست. چرا؟ مثلا میفرماین الف مساوی ب، ب مساوی با جیم، جیم مساوی، بعد بگیم الف مساوی با جیم، اثر الاثر اثر. مثال نقضی که ایشون میزنن اینه، دو نصف چهار، چهار نصف هشت، پس دو نصف هشت، درست در نمیاد دیگه این قانون، پس همیشه درست نمیاد. اما در این حال بیایم توی مانحنفی، بقاء زید تا زمان فلان زمان این مستصحبش هست، اثرش نبات لحیه است، اثرش وجوب اعطاء شیء للغیر است، اثر الاثر اثر، یعنی حکم شرعی که اثر لازم هست، اثر ملزوم یعنی مستصحب است. فرقش چیه در اینجا؟ در اون دو تقریب قبل دقت کنید فرقشو، در اون دو تقریب قبل تحفظ می کردیم که اثر شرعی اثر لازم است، اما اینجا می خواهیم تعدی کنیم برسیم به این که اثر شرعی اثر لازم بوده، اما الان صادقه بگیم اثر ملزوم و مستصحبم هست، تحفظ بر او دیگه نمی کنیم. یک کلمه اینجا به اصطلاح میشه تقریب سوم. ما سه تا جواب حداقل داریم، من فقط آدرس میدم اینا رو، قبلا هم گفتیم. جواب اول نه ولش کنید دیگه، میترسم ضایع بشه، باشه برای جلسه بعد، ولله الحمد.